صبحانه با خبر.
درود بر شما، درود بر شمایی که تصمیم گرفتید امروز صبحانه‌تون رو با خبرهای رادیو فردا نوشه جان کنید و پیچ رادیوتون رو پیچوندید تا رادیو فردا رو گرفتید. من کیوان حسینی درود میفرستم به شما از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ، میزبان شما خواهم بود از همین حالا تا ساعت 8:30 با برنامه متنوع صبحانه با خبر، برنامه‌ای که توش هم گزارش‌های زیادی خواهید شنید، تفسیرها و تحلیل‌هایی درباره تحولات 24 ساعت گذشته و هم چند ترانه و صد البته تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. شاهین بشیری همکارم در رادیو فردا اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام و صبح بخیر. معاون رئیس جمهوری ایران به منظور انجام دیداری رسمی روز دوشنبه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده، علی سعیدلو در این سفر از رئیس جمهوری کوبا راول کاسترو دعوت کرد در نشست سران کشورهای غیر متعهد در تهران که قرار است طی دهه نخست شهریور سال جاری برابر با ماه آگوست برگزار شود شرکت جوید. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد 20 استان از 22 استان کشور با مشکل گرد و خاک در هوا مواجه است. بهرام سانعی رئیس سازمان هواشناسی با اعلام این خبر گفت 2/3 مساحت ایران در این هفته 1 یا 2 روز با هوای مملو و ذرات غبار و خاک مواجه خواهند بود. رئیس سازمان هواشناسی ایران منشأ اصلی گرد و غباری که بر روی فضای کشور مستولی شده است را کشور عراق دانست و اضافه کرد که در صورت هماهنگی با دیگر کشورهای همسایه دست کم 10 سال زمان نیاز است تا این پدیده مضر از بین برود. تعدادی از تظاهرکنندگان مصری با حمله به مقر ستاد انتخاباتی احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در قاهره به غارت این مقر پرداخته و سپس آن را به آتش کشیدند. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که مسئولان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند احمد شفیق رقیب محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در دور بعدی انتخابات است. احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک بود و بسیاری از مردم مصر نگران هستند که در صورت پیروزی وی حکومت سابق این کشور احیا شود. کارشناسان امنیتی یک ویروس سارق اطلاعات اینترنتی را کشف کردند که هزاران کامپیوتر در منطقه خاورمیانه را آلوده کرده است. به گفته کارشناسان این ویروس که فلیم یا زبانه آتش نام دارد در 5 سال گذشته پنهانی فعالیت داشته و بخشی از جنگ سایبری است که در منطقه به راه انداخته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز ویروس فلیم میتواند 3rd سلاح اینترنتی بعد از ویروس های استاکسنت و دوکو باشد. استاکسنت در سال 2010 برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بود و ویروس دوکو مخصوص سرقت اطلاعات از زیرساخت‌های حیاتی صنعتی سال گذشته بخش صنعتی ایران را هدف قرار داد. روسیه در انتقاد از گفته‌های سفیر آمریکا که جمعه گذشته دیداری با تعدادی از دانشجویان این کشور داشت، این عملکرد را شکستن عرف دیپلماتیک توصیف کرد. وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مایکل مکفاول ادعا کرده که روسیه به منظور برچیدن پایگاه هوایی آمریکا از قزاقستان به رهبر قزاقستان مبلغی پول پیشنهاد کرده است.
ممنونم شاهین، آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که قرار تا ساعت 8:30 در برنامه صبحانه با خبر با هم بشنویم. سوریه در آتش و خون، کوفی انان خود به دمشق رفت. I urge the government to take bold steps to signal. اظهارات تازه کوفی انان و همینطور بیانیه شورای امنیت همه در این برنامه. در گفتگوی اقتصادی روز سری میزنیم به صندوق توسعه ملی.
موجودی این نهاد در حال حاضر حدود 30 میلیارد دلار است.
علی لاریجانی رئیس مجلس حداد عادل از قافله جاماند، این یعنی چه؟
رهبر جمهوری اسلامی و بیت رهبری هم تاکید مشخصی در مورد ریاست مجلس آقای حداد عادل نداشتن.
46% واجدین شرایط مصر در انتخابات این کشور شرکت کردند. گزارشی خواهیم داشت از نتایج این انتخابات. حکم اعدام متهمان ایرانی در کویت به اتهام جاسوسی به حبس ابد تقلیل یافت. از این موضوع خواهیم شنید. برای محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی و متهم پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی، کیفرخواست صادر شد. جزئیاتش را خواهیم شنید. و اگر با آب ناسالم در برخی محلات تهران مشکل دارید، حتما در این برنامه به گزارشی که در این باره داریم گوش کنید. همراه با گفتگوهای روزانه موسیقی، فرهنگ و هنر و البته مرور مطبوعات امروز صبح تهران.
روزنامه‌های رسالت، کیهان، شرق و اعتماد گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کرد.
بابک میرزاخانی خیلی دیر البته گیتار زدن شروع کرد، در کنسرواتوار تهران موسیقی بلوز رو درس میده.
بله، همدوخته‌ها عنوان یک نمایشگاه گروهی هست که گروهی از نقاشان که اغلب نقاشان زن هستند این نمایشگاه رو برپا کردن.
و چون همیشه پارانویا، بخشی ویژه در انتهای صبحانه با خبر و چند آهنگ متنوع، همه در صبحانه امروز شما با خبرهای رادیوی شما، یعنی رادیو فردا. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه وارد دمشق شد و در همان ابتدای ورود اوضاع سوریه را بحرانی توصیف کرد. آقای انان میگوید گفتگویی صریح و جدی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد داشت. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
پس از کشتار بیش از 100 غیر نظامی که نیمی از آنان زنان و کودکان بودند، ناظران سازمان ملل اعلام کردند این عده بر اثر شلیک سلاح‌های سنگین کشته شده‌اند. پس از آن ابراهیم قلیون رئیس مستعفی شورای ملی سوریه گفت طرح‌های صلح عربی و بین‌المللی همگی با شکست روبرو شده‌اند. حالا کوفی انان که پیشتر طرحی 6 ماده‌ای را به همه طرف‌های درگیر در سوریه پیشنهاد کرده بود، خودش در دمشق است. کوفی انان هنگام ورود به دمشق به خبرنگاران گفت:
I urge the government to take bold steps to signal.
من از دولت سوریه خواستم گام جسورانه تری برداره تا نشان بده که برای حل مسالمت‌آمیز بحران جدی است و از هر کس دیگری هم که درگیر ماجراست و میتونه در زمینه رسیدن به راه حل سیاسی درست و معتبری کمک کنه، همین رو میخوام.
یک روز پیشتر، روز یک شنبه، شورای امنیت سازمان ملل در نشستی فوق‌العاده دولت سوریه را به خاطر بکارگیری سلاح‌های سنگین علیه غیر نظامیان محکوم کرد. شورای امنیت همچنین از دولت سوریه خواست نیروهای ارتش را از مناطق مسکونی بیرون ببرد. برابر طرح صلح کوفی انان، هفته‌ها پیش از این دولت سوریه می‌بایست نیروهایش را از مناطق مسکونی خارج می‌کرد. مارک لیال گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، در نشست روز یک شنبه روی همین نکته دست گذاشت.
Those tanks and heavy weapons should have been returned to their barracks months ago.
این تانک ها و سلاح های سنگین باید ماها پیش به پادگان ها بازگردانده می شد. خب رو راست باشیم، واقعیت این است که این کشتار وحشیگری است و این بیرحمی را هم دولت سوریه مرتکب شده است.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف که روز دوشنبه در مسکو همراه با ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در نشستی خبری شرکت کرده بود گفت روسیه تاکنون اختلاف نظرهایی با دیگران بر سر مسائل سوریه داشته، اما در شرایط فعلی با طرح انان موافق است.
برای ما مهم نیست که چه کسی در سوریه در قدرت است یا چه رژیمی بر سر کار است. نکته اصلی و پیش از هر چیز پایان یافتن خشونت هاست و اطمینان از اینکه مردم بیش از این کشته نمی شوند. مطمئناً گفتگوی سیاسی میان خود سوری ها می تواند سرنوشت کشورشان را رقم بزند.
решат судьбу своей страны.
آیا کوفی انان موفق می شود آتش بس را در سوریه برقرار کند؟ بشنویم نظر محجوب از زویری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قطر را.
اتفاقاتی که در سوریه در روزهای گذشته افتاده و تعداد زیادی از سوریان کشته شدند باعث میشه که حالت از میؤوس شدن مردم سوریه و غیر از مردم سوریه از فرح عنان باشه. کسانی که در منطقه هستن معتقدند فرح عنان در واقع مرده است و کشتاری که در حوله اتفاق افتاده و افزایش تعداد کشتگان در شهرهای مختلف سوریه نشون میده که دولت سوریه جدی نیست. سوال های زیادی مطرح خواهد شد در روزهای آینده. آیا عنان قادر هست سوریه رو قانع بکنه این کشترها رو متوقف بکنه؟
کوفی عنان که روز دوشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد گفت که از کشتار دست جمعی بیش از 100 تن در شهر حوله منقلب شده و روز سه‌شنبه گفتگویی صریح و جدی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد داشت. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفت نه تنها دولت سوریه بلکه هر کس که تفنگی به دست دارد باید به پایان صلح‌آمیز بحران کنونی کمک کند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم آنچه در سوریه اتفاق می‌افتد واکنش گسترده‌ای رو در جامعه بین‌المللی به دنبال داشت. اما واکنش شما شنونده رادیو فردا به این مسئله چیست؟ به نظر شما امکان یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به این بحران وجود دارد؟ اصولاً درباره برخورد حکومت بشار اسد با مخالفانش چه فکر می‌کنید؟ برای بیان نظرهای شما شماره پیامگیر رادیو فردا این است: 2042-02-21-12-21-12.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
جا به جایی در رأس صندوق توسعه ملی پرسش‌های تازه‌ای را درباره اداره درآمدهای نفتی ایران مطرح کرده. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ضبط شده.
اقتصاد روز.
آقای خاوند، با تصمیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، محمد رضا فرزین معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی به جای رحیم قربانی در رأس صندوق توسعه ملی قرار گرفت. اول از همه به ما میگید که چرا این جابجایی با شگفتی بخشی از رسانه‌ها و محافل اقتصادی و سیاسی تهران روبرو شده؟
جابجایی در رأس صندوق توسعه ملی یادآور جابجایی‌هایی هست که طی چند سال اخیر در داخل تکنوکراسی جمهوری اسلامی انجام گرفته، به این معنا که شخصی به جای شخص دیگری در رأس یک نهاد منصوب میشه بدون اینکه شخص برکنار شده قبلا در جریان قرار گرفته باشه. به حکم رئیس جمهوری که رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی هم هست، محمد رضا فرزین که مجری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده به مدیر عاملی صندوق توسعه ملی منصوب شد، ولی دیروز رحیم قربانی مدیر عامل پیشین در نشستی با خبرنگارها از برکناری خودش ابراز بی‌اطلاعی کرد. چنین اتفاقی در رأس سازمانی به اهمیت صندوق توسعه ملی هم باعث تعجب است هم باعث نگرانی.
حالا این سازمان مهم یعنی صندوق توسعه ملی برامون میگید که اصولاً چه نقشی داره و انتصاب یه چهره نزدیک به احمدی نژاد به عنوان مدیر عاملش به چه معناست؟
صندوق توسعه ملی از لحاظ هدفهایی که براش در نظر گرفته شده نهادی هست کلیدی برای کشوری که عمدتاً با نفت زندگی میکنه. 12 سال پیش بر پایه برنامه 5 ساله سوم نهادی در کشور به وجود اومد به نام حساب ذخیره ارزی و قرار شد که دلارهای نفتی مازاد بر بودجه در این حساب ریخته بشه برای روز مبادا یا برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی. این حساب دچار سرنوشت دردناکی شد چون که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه یا مصارف دیگه به دلخواه خودشون در اون دست بردند و بالاخره هم چیزی در اون باقی نموند و اواخر حتی حسابش منفی شد، اونم در شرایطی که ایران به صدها میلیارد دلار درآمد نفتی دست پیدا کرد. با توجه به این تجربه برنامه پنجم صندوق توسعه ملی رو به وجود آورد و قرار شد هر سال 20% درآمدهای حاصل از نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به این صندوق واریز بشه و این سهم تا آخر برنامه پنجم هر سال 3% زیاد بشه. مسئله در اونجاست که ریاست هیئت امنای صندوق با شخص رئیس جمهوری است که همین هیئت امنا ازش عمدتاً در دولت نقش اجرایی دارند و همین هیئت امنا مدیر عامل صندوق رو انتخاب میکنه و حکم انتصاب مدیر عامل هم که این بار آقای فرزین هست به دست رئیس جمهور امضا میشه. خب در این شرایط چطور میشه انتظار داشت که صندوق توسعه ملی سرنوشتی پیدا بکنه متفاوت با حساب ذخیره ارزی و بتونه پولایی که بهش ریخته میشه نگه داره؟
چقدر پول هست توش آقای خاوند توی صندوق توسعه ملی؟
به گفته رحیم قربانی مدیر عامل برکنار شده صندوق، موجودی این نهاد در حال حاضر حدود 30 میلیارد دلار است. خب از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا امروز، یعنی طی 12 سال گذشته، ایران با محاسبه دلار به ارزش ثابت بالای 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که از این مقدار فقط 30 میلیارد دلارش در صندوق باقی مونده، تازه اگر این رقم هم واقعیت داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی را می‌خوام.
متشکرم آقای فریدون.
در ساعت 7:16 صبحانه با خبر رو پی میگیریم. علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. آقای لاریجانی روز دوشنبه گفت مجلس یک نهاد مستقل و برادر با قوای دیگر است، اما برادری است که قدرتمند است، نه برادری که ذلیل است. علی لاریجانی از مجموع 275 رأی 173 رأی کسب کرد. غلام علی حداد عادل دیگر نامزد این سمت 100 رأی به دست آورد. پیشتر طرفداران آقای حداد عادل از حمایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او صحبت کرده بودند. فرین ناصمی در این باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم به چه معناست و آیا میتوان انتظار داشت که آقای لاریجانی رئیس دائمی مجلس نهم نیز بشود. مرتضی کاظمیان:
با توجه به ترکیب آرایی که امروز و میزان رأی که به آقای لاریجانی اختصاص یافت، طبیعتاً قابل پیشبینی است و مفروض که ایشون رئیس دائمی مجلس نهم هم بشن. مجلسی که البته من معلم اشاره کنم که در حال عنوان مجلس فقط یدک میکشه و با توجه به انتخاباتی که برگزار شد در اسفند ماه سال پیش، انتخاباتی که به حال ناظران و به حال اپوزیسیون مخالفان اون رو ناسالم و غیر آزاد ارزیابی کردن، طبیعتاً کسانی که به اون راه پیدا کردن نمایندگان واقعی مردم نمیتونن باشن.
شکست آقای حداد عادل رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای کاظمیان؟
جریان‌هایی که حامی آقای حداد عادل بودن همچنان که پیشبینی میشد اکثریت در مجلس در اختیار ندارن، یعنی در نهایت تمامی یارکشی‌هایی که صورت گرفت و تلاشی که شد که ایشون بر صدر مجلس تکیه بزنه و دورخیزی که کرده بودن برخی از حامیان ایشون برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، غلبه پیدا نکرد بر جریان مقابل که بیشتر راستای میانه هستند، محافظه‌کاران سنتی هستند. اینها تقریبا در مجلس هشتم هم اکثریت رو داشتن، اینجا هم مجدد به شکل معنیداری اکثریت مجلس رو این طیف از اصولگرایان به خودشون اختصاص دادن. البته اینم من اشاره کنم که به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی و بیت رهبری هم تاکید مشخصی در مورد ریاست مجلس آقای حداد عادل نداشته. اگر این تاکید بود شاید ترکیب آرا شاید متغیر میشد و کیفیت دیگه پیدا میکرد و ایشون شاید انتخاب میشدن. اما در هر حال آیت الله خامنه‌ای مطمئن هستش که خروجی مجلس تامین کننده مجموع سیاست ها و مطالبات ایشون هست. به هر حال این رقابت بین جریان های حاضر در مجلس دعوایی هست، منازعه‌ای هست میان دو ماده اصلی قدرت، یعنی این دو باندی که در حاکمیت هر دو تا حضور دارن، هر دو جریان اعتقادی به دموکراسی ندارن، اعتنایی به جامعه مدنی و مطالبات اون ندارن و بیشتر یک منازعه‌ای هست بر سر کسب منافع هرچی بیشتر قدرت و ثروت و منزلت با توجه به حضورشون در ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، با توجه به گفته‌های هفته گذشته علی مطهری در مورد دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم و سکوت علی لاریجانی در این باره، آیا میشه انتخاب آقای لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم رو نوعی شکست سپاه بدونیم؟
با توجه به جهت‌گیری همدلانه‌ای که آقای لاریجانی با آقای مطهری و اظهار نظرش داشت، به نظر میرسه که به هر حال این جه... جریان محافظه‌کارانه میانه به تعبیری نشون دادن که اکثریت دارن و شاید رویکردهای اینها غالب هست در مجلس.
آقای کاظمیان، روز یک شنبه آقای احمدی نژاد در سخنرانی که در افتتاح مجلس نهم داشت، یه لحن گلایه‌مندی داشت و وظایف مجلس رو یه بار دیگه یادآوری کرد. آقای لاریجانی هم روز دوشنبه وقتی که به عنوان رئیس موقت مجلس انتخاب شد، یه صحبت‌هایی کرد و گفتش که مجلس برادر ذلیل دیگر قوا نیست. با توجه به اختلافاتی که در دو دوره قبلی مجلس بین مجلس و دولت بوده، فکر می‌کنید که در مجلس نهم این اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت؟
همونطور که اشاره کردین، صحبت‌های آقای احمدی نژاد واجد طعن معنیداری بود به مجلس، به نوعی از یک موضع فراتری ایشون برخی توصیه‌ها رو به نمایندگان مجلس بیان کرد. صحبت‌های آقای لاریجانی به نظر من پاسخ‌های تندتری در خودش داشت که البته همزمان هم طعن داشت به آقای احمدی نژاد و هم به طور مشخص به آقای حداد عادل و جریانی که حمایت کرده از ایشون، یعنی تاکید بر این که قرار آبروی مجلس حفظ بشه و استقلال مجلس با ستیز اون فرق داره. این تاکیدات آقای لاریجانی به نظر من تاکید بود هم بر مواضع متفاوت این دست از نمایندگان و هم البته به حال این جریان جبهه پایداری رو که آقای حداد عادل ترجیح اونها بود به نوعی مورد نقد قرار داد و نشون داد که اکثریت مجلس رو طیفی که آقای لاریجانی فعلا نمایندگی میکنه اونها کاملا در عهده داره.
توضیحات مرتضی کاظمیان رو در مصاحبه با همکارم فرین عاصمی شنیدیم و نوبت رسید به آنچه که بر پیشخوان مطبوعات امروز صبح در کشور ایران در بخش‌های شهرهای مختلف میتونید در روزنامه‌ها بخونید. مرور مطبوعات رو در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده که این گفتگو هم ساعتی پیش ثبت شده با هم میشنویم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صحبت بخیر. از مهمترین خبر عرصه سیاست داخل ایران شروع کنیم که در روز گذشته تکلیف ریاست مجلس هم بالاخره بعد از حرف و حدیث روشن شد و علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نهم انتخاب شد. بازتاب این خبر در روزنامه‌های امروز صبح تهران چطور بود؟
کیوان، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. روزنامه‌های رسالت، کیهان، شرق و اعتماد گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه‌های رسالت و کیهان که وابسته به جناح حاکم هستند، تنها به انتشار خبر پیروزی آقای علی لاریجانی در مقابل غلامعلی حداد عادل در رقابت برای ریاست مجلس اکتفا کردند. اما روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده که در این گزارش تأکید کرده که پس از انتخاب آقای لاریجانی و در جریان رقابت‌های ریاست مجلس، اصولگرایان مجلس به سه پاره تقسیم شدند. این روزنامه نوشته که رهروان ولایت، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری سه طیف جدید هست در جناح اصولگرا که در مجلس ظهور پیدا کردن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، به رغم اون که 8 سال جناح اصولگرا اکثریت مجلس شورای اسلامی رو در دست داشت، اما با ریاست آقای لاریجانی در عمل وارد مسیری شدن اصولگرایان که اختلافاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد. روزنامه اعتماد هم نوشته که رئیس مجلس، همونطوری که آقای حداد عادل وعده داده بود که در صحن مجلس انتخاب خواهد شد، انتخاب شد اما با شکست آقای حداد عادل. این روزنامه اشاره کرده که حداد عادل پیشتر ادعا کرده بود که رأی قابل توجهی در میان اصولگرایان مجلس داره، اما وقتی که رأی گیری انجام شد در مجلس نشون داد که ایشون این ادعاش درست نبوده.
و خبر دوم مهمی که در رسانه‌های ایران احتمالاً بازتاب داشته، باز هم درباره فساد مالی هست. دیروز هم دومین خبر مهم فساد مالی بود، البته این بار صحبت از پرونده اختلاس بیمه است و اینکه متهمش گفت که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، رشوه گرفته. درباره این خبر در روزنامه‌های امروز صبح تهران چیزی دیدی؟
بله، روزنامه‌های خراسان، تهران امروز، ابتکار و مردم سالاری تیترهای یک خودشون رو یا یکی از عناوین اصلی صفحه یک خودشون رو به موضوع چهارمین جلسه دادگاه اختلاس پرونده بیمه ایران اختصاص دادن. روزنامه تهران امروز به صراحت نوشته که یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه اعلام کرده که اواخر سال 86 جابر ابدالی که یکی دیگر از متهمان این پرونده هست به ایشون مراجعه کرده و از طرف آقای محمد رضا رحیمی که در اون هنگام رئیس دیوان محاسبات بوده و در حال حاضر معاون اول آقای احمدی نژاد هست درخواست پول کرده. این متهم به دادگاه اعلام کرده، اون به نوشته روزنامه تهران امروز، که من 300 میلیون تومان به آقای رحیمی دادم، اما آقای رحیمی وقتی 300 میلیون تومان رو گرفت اعلام کرد که این پول کمه و باید بیشتر بدی و من مجبور شدم 500 میلیون تومان دیگه بدم و در مجموع 800 میلیون تومان به آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات در اون زمان و معاون فعلی آقای احمدی نژاد پرداخت کردم. روزنامه خراسان هم در این زمینه نوشته که حتی خود آقای جعفر ابدالی هم که یکی از متهمان این پرونده هست در جلسه بعد از ظهر اعلام کرده که در زمان انتخابات مجلس هشتم دست چک امضا شده خودش رو در اختیار آقای محمد رضا رحیمی قرار داده تا ایشون به هر کسی که میخواد پول پرداخت بکنه.
خب این از دو خبر اصلی و باثابت در رسانه‌های ایران. دیگه چه خبر مهمی رو در روزنامه‌های امروز صبح دیدی شهرام؟
روزنامه شرق یک گزارش خیلی مهم و تحقیقی منتشر کرده درباره مهاجرت نخبگان ایرانی. این روزنامه نوشته که از میان دانش آموزان المپیادی در ایران 62% در طی 14 سال گذشته از ایران خارج شدند و اغلب اونها در حال حاضر در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا مشغول به کار یا تحصیل هستند. روزنامه شرق تأکید کرده که از میان 225 دانش آموز المپیادی ایران در فاصله سالهای 72 تا 86 بیش از 140 نفر خارج از کشور هستند و همچنین اون نخبگان دانشگاهی دیگر هم که المپیادی نیستن اغلبشون از ایران مهاجرت کردن یا قصد دارن مهاجرت بکنن، که این روزنامه نوشته که بیش از 70% دانشجویان دکترای دانشگاه علوم اجتماعی تهران قصد دارن که از ایران خارج بشن.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا و مرور مطبوعات امروز صبح تهران که با هم شنیدیم. نوبت رسیده به یکی از ترانه‌های امروز صبح برنامه صبحانه با خبر از آلبوم تازه گروه سیرکو کافه. آهنگ خواب خوب رو با هم میشنویم. این گروه یکی از گروه‌های موسیقی زیرزمینی ایران است.
یه خواب خوب، یه صبح ناز، یه چای داغ و چشم یار، دوباره باز سرنوشت خبر دهد ز بویش، خدا خودش به خیر کنا، دوباره عطر زلف یار، دوباره حرف پیچ و تاب، دوباره حرف خالی یار، دوباره حرف سور و ساد، خدا مرا رها کنا. دل ایره از رها کن عاشقا، دل ایره از رها کن عاشقا، دل ایره از رها کن عاشقا، دل ایره از رها کن عاشقا. یه جام می تخت خواب، صدای ساز و عشق ناب، دوباره جنگ ناز و زور، یه پای لب و جیر و جور، خدا مرا مدد کما. گذر به سرزمین دوست، سیگاری و حدیث دوست، خوکی به کیمیایش، سفر به ما ورای دل، خدا مرا صدا کنا. دل ای دل از رها کن عاشقا، دل ای دل از رها کن عاشقا، دل ای دل از رها کن عاشقا، دل ای دل از رها کن عاشقا.
خب با آهنگ خواب خوب گروه سیرکو کفه رسیدیم به ساعت 7:30. شاهین بشیری دوباره در استودیوی خبر به من پیوسته تا ما رو در جریان سرخط خبرها قرار بده. بعدش براتون خواهم گفت که در نیم ساعت آینده چه گزارشایی رو میتونید بشنوید تو این برنامه. شاهین
با سلام دوباره. معاون رئیس جمهوری ایران به منظور انجام دیداری رسمی روز دوشنبه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد 20 استان از 32 استان کشور با مشکل گرد و خاک در هوا مواجه است. تعدادی از تظاهرکنندگان مصری با حمله به مقر ستاد انتخاباتی احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور در قاهره به غارت این مقر پرداخته و سپس آن را به آتش کشیدند. کارشناسان امنیتی یک ویروس سارق اطلاعات اینترنتی را کشف کردند که هزاران کامپیوتر در منطقه خاورمیانه را آلوده کرده است. روسیه از گفته‌های سفیر آمریکا در مسکو انتقاد کرد و آن را رفتاری خارج از عرف دیپلماتیک خواند. به رغم اعلام هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما، هیئت مدیره و رؤسای صنف‌های خانه سینما روز دوشنبه در محل این نهاد تشکیل جلسه دادند. در لبنان اجلاس گفتگوی ملی با هدف خلع سلاح گروه حزب الله برگزار می شود. حکومت سوریه شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول قتل عام شهر حوله معرفی کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزاران هسته‌ای را نخواهد داد. تلفات آتش سوزی در یک مرکز خرید در پایتخت قطر به 19 نفر رسید. نیروی انتظامی 80 غرفه جشنواره غذاهای سنتی ایران را به دلیل بدحجابی پلمپ کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام مشارکت تهران در توطئه براندازی حکومت بحرین را رد کرد. و برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ایران در نیمه شب گذشته برای نزدیک به 2 ساعت قطع شدند.
ممنونم از شاهین بشیری. سرخط تازه ترین خبرها رو شنیدیم. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 بامداد میتونید اول از همه گزارش ورزشی روز رو بشنوید. بعدش مروری خواهیم داشت بر خبرهای فرهنگی هنری 24 ساعت گذشته. به مناسبت 20مین سالگرد درگذشت عباس مهرپویا خواننده قدیمی ایرانی گزارشی خواهیم شنید و همچنین مرور خبرهای موسیقی روز و یک ترانه شنیدنی دیگه باز هم از موسیقی زیرزمینی ایران، این بار کیلومتر 23 یک گروه راک مشهدی. اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارش هایی که صحبتشو کردم میریم سراغ خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در حالی که بیشتر خبرگزاری‌های داخلی عصر دیروز از انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال خبر دادند، علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل این باشگاه دیشب در گفتگو با سیما تایید این خبر را به بعد از روشن شدن وضعیت مدیرعاملی این باشگاه موکول کرد.
درست من مدیرعاملم، ولی مدیرعاملی هم که با اگر اما بوده دیگه. من اگه بیام یکی رو انتخاب کنم فردا یه مدیرعامل دیگه بیاد بگم من اینو می‌خوام اونو نمی‌خوام،
تیم ملی فوتسال ایران عصر امروز در مرحله 1/4 پایانی مسابقات قهرمانی آسیا در دبی به مصاف ازبکستان می رود. تیم فوتبال سالونی ایران در صورت پیروزی در این بازی با صعود به جمع 4 تیم برتر قاره آسیا جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را نیز به دست خواهد آورد. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در شهر استانبول ترکیه خبر می‌رسد که فریدون زندی یکی از بازیکنان حاضر در اردو پس از گفتگو و توافق با کارلوس کیروش از اردوی تیم ملی جدا شد. همچنین اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار تیم وولفسبورگ آلمان که توسط کارلوس کیروش به تیم ملی دعوت شده بود روز گذشته به جمع ملی پوشان اضافه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است از باشگاه‌های لیگ برتر ایران که ورزشگاه‌هایشان سال گذشته در حد استاندارد نبود مجدداً بازرسی کند. غلامرضا بهروان سرپرست سازمان لیگ برتر در گفتگو با شبکه خبر در این مورد گفته:
نامه از افسی رسیده که تاکید کرده باشگاهایی که سال گذشته ورزشگاهاشون مشکل داشتن و خود ساختار باشگاهشون داره دچار مشکل بوده، اینها رو ما به طور با اولویت و تاکیدن میخوام بریم دوباره بازدید کنیم.
مریم توسی رکورددار دوهای سرعت زنان ایران ضمن اشاره به موفقیت‌های چند ماهه اخیرش در سطح مسابقات آسیایی از مسئولان ورزش ایران گله کرد که از مردان المپیکی ورزش تقدیر و تجلیل شد، اما از وی هیچ تقدیری صورت نگرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ازبکستان به طور رسمی بابت پخش اشتباهی سرود ملی جمهوری اسلامی در جریان مسابقات جودوی قهرمانی آسیا از ایران عذرخواهی کرد. در جریان توزیع مدال‌های وزن به اضافه 110 کیلوگرم جودوی قهرمانی آسیا در تاشکند که با قهرمانی رودکی جودوکار ایرانی همراه بود، به جای سرود رسمی جمهوری اسلامی سرود دیگری نواخته شد. در مسابقات تنیس اوپن فرانسه در اولین شگفتی در قسمت مردان، اندی رادیک آمریکایی 1-3 مغلوب نیکولاس ماو از فرانسه شد، اما مردان شماره 1 و 3 تنیس جهان نوواک جوکوویچ صربستانی و راجر فدرر سوئیسی حریفان خود را شکست دادند. فنی‌برز قدیم، رادیو فردا.
نوبت رسیده به گفتگوی فرهنگی روز که چون هر روز با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا انجام شده. این گفتگو رو با هم میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی درود بر شما، صبحتون بخیر. نمایشگاهی به عنوان همدوخته ها امروز بعد از ظهر افتتاح میشه. خیلی ممنون میشم اگر از همین نمایشگاه شروع کنیم خبرهای فرهنگی امروز رو.
سلام میکنم به شما آقای کیوان حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. بله، همدوخته ها عنوان یک نمایشگاه گروهی هست که گروهی از نقاشان که اغلب نقاشان زن هستند این نمایشگاه رو برپا کردن. این نمایشگاه امروز در گالری پردیس ملت افتتاح میشه. همدوخته ها وقتی صحبت میکنیم بلافاصله آدم یاد هنرمندان زنی میاندازه که در طول تاریخ روی پارچه نقش های زیبایی رو خلق کردن، چه نقش های انتزاعی و چه نقش های عینی، گل، بته، مرغ و غیره. 12 نقاشی که در این نمایشگاه شرکت دارند از همین المان یا از همین درون مایه الهام گرفتن با آثار خودشون خلق کردن. در این نمایشگاه آثار این 12 نقاش عرضه شده که ترکیبی از آثار انتزاعی بافته یا دوخته شده که اما این بار بر روی بوم نقاشی خلق شده. در اون مایه هایی که به کار گرفتن بخشیش نقش مایه های ایرانی هست، نقش مایه های سنتی ما هست، بخشی نشان دهنده هنر عشایری و ایلاتی است یا هنر فرهنگ های گوناگونی که در ایران وجود دارن و بخشی هم خلاقیت های مدرن و انتزاعی.
امروز همچنین نمایشگاه چاپ دستی در نگارخانه سبا وابسته به فرهنگستان هنر افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبر؟
چاپ دستی یکی از قدیمی ترین اختراعات و ابداعات بشری هستش، اما بعد از اینکه چاپ جدید یعنی گوتنبرگ آمد ماشینی چاپ رو ابداع کرد و چاپ دستی از بین رفت و بعد چاپخونه‌های بزرگ الان به وجود آمدند و غیره، به صورت یک هنر باقی ماند و مثلا استادان بزرگی مثل رامبراند و روبنس و غیره آثار بسیار زیبایی را خلق کردند با بهره‌گیری از تکنیک‌های چاپ دستی. نمایشگاهی که در نگارخانه خیال مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر امروز افتتاح میشه، اسم عنوانش از نمایشگاه چاپ دستی امروز. این نمایشگاه 110 اثر هستش که از 37 هنرمند معاصر که در چاپ دستی کار میکنن، هنرمندان ایرانی این آثار رو ارائه کردن. البته این رو بگم که در ایران نقاشان بزرگی در زمینه چاپ دستی کار کردن، مثلا رضا بانکی است که آثارش در بینال های بزرگی در سطح بین المللی شناخته شده، یا بهزاد چیشه‌گران، همایون سلیمی استادان چاپ دستی هستند.
و خبر آخری که میخوایم دربارش صحبت بکنیم مربوط هست به گرافیتی که بیش از نیم قرن در اروپا و آمریکا بین جوانان و نوجوانان بسیار محبوب هست و در یک دهه گذشته هم محافل فرهنگی باهاش برخورد نسبتاً مثبتی داشتن و نمایشگاه‌هایی برگزار شده به ویژه در شهر لندن. گویا این رویکرد پاش به تهران هم رسیده و یک گالری تصمیم گرفته که یک نمایشگاه گرافیتی برگزار کنه در تهران.
بله، همونطور که گفتین گرافیتی در واقع هنری بود که هنرمندان معترضی بودند که به صورت خودجوش روی دیوارهای شهرها نقاشی میکردند و ابتدا هم باش برخورد بدی شد، میگفتند شهرها رو زشت میکنن، دیوارها رو زشت میکنن، شهرداری ها پات میکردن، اما به تدریج ارزشهای هنری این گرافیتی شناخته شد و گرافیتی بیشتر یک هنر اعتراضی است و همچنین بیشتر سبک ها و تکنیک هایی که به کار میگیرن اعتراضی هست و بالا ممنوع بود. پلیس میگرفت نقاشان گرافیتی رو که روی دیوارهای شهرها نقاشی میکشیدن، اما بعدن به تدریج خلاقیت های هنری این ژانر هم کشف شد و همونطور که گفتین نمایشگاه های بزرگی در اروپا و آمریکا در زمینه هنر گرافیتی برگزار میشه. در ایران خب ما دیوارنگاری داریم، یعنی کسانی هستند که روی نقاشی روی دیوار میکشن و معمولا چون که در ایران کنترل میشن دیوارها و سپاه پاسداران قوای انتظامی برای روی دیوارها رو کنترل میکنن، خیلی به ندرت ممکنه که کسی بره و خود جوش به یک اثر گرافیتی رو به مفهوم واقعی یعنی مستقل و بدون جنبه تبلیغاتی روی یک دیوار نقاشی بکنه و بعد پاک نشه. اما حالا به هر حال ایران هم نمیتونه از موج جهانی دور باشه، به همین جهت هم گالری شیرین اعلام کرده که در اول تیر ماه به مدت یک هفته جشنواره فصلی گرافیتی رو برگزار خواهد کرد و از همه هنرمندانی که علاقه دارن در این زمینه شرکت بکنن خواسته که تا 20 خرداد ماه نمونه یا طرح اثرشون رو برای این گالری بفرستن. البته مشکل بزرگی که وجود داره این است که هنرمند گرافیتی باید روی دیوارهای شهر نقاشی بکنه، اما این امکان در تهران وجود نداره. بنابراین گالری شیرین گفته که در و دیوار نمایشگاه و محیط‌های بیرونی اطراف گالری رو اختصاص خواهد داد به خلق آثار گرافیتی. باید ببینیم حالا این نوع گرافیتی که قرار است در نمایشگاه خلق بشه و طبیعتاً نوع ایرانی گرافیتی هست که نوع هنری خواهد بود، اما به هر حال خیلی خوب هست که این ژانر هنری هم پاش به ایران باز بشه و در ایران رواج پیدا کنه.
ممنونم از شما فراج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی خدا.
و بعد از این گفتگوی فرهنگی گزارشی بشنویم از یک خواننده فرهنگی. عباس مهرپویا از خوانندگان پیشرو 20 سال پیش در چنین روزی در اوایل خرداد ماه سال 1371 بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در 65 سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله در شهر ری به خاک سپرده شد. به همین بهانه شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان یادی کرده از عباس مهرپویا با هم می‌شنویم.
قطره اشکی دوای درد من، این زمان آن اشکم پایان گرفته، وان دوای درد بی درمان من.
عباس مهرپویا زاده شهر تهران در سال 1306 خورشیدی است. عشق به هنرهای نمایشی او را در جوانی به هنر تئاتر کشاند و سپس با فراگیری ساز بربط و یا عود بازی در نمایشنامه ها را کنار گذاشت و وارد دنیای موسیقی شد. پس از ساز بربط نگاه خود را متوجه ساز غربی گیتار کرد و نزد یک موسیقیدان اسپانیایی این ساز را هم فرا گرفت. عباس مهرپویا 32 ساله بود که پس از پخش نخستین ترانش با عنوان مرگ قو از رادیو ایران نامش بر سر زبانها افتاد. بعدها عباس مهرپویا در یکی از برنامه‌های پرشنونده شما و رادیو شرکت کرد و به درخواست گوگوش همین ترانه مرگ قو را با گیتار برقی خود که تازه وارد ایران کرده بود خواند.
حالا مهرپویا خوبمون.
من تصور میکنم علت این خانم گوگوش برمودن راجع به آهنگ مرگی قو برای اینکه این اولین آهنگیست که من در رادیو اجرا کردم و ایشون از من خاطره دارن از این اولین آهنگ من و اگر اجازه بدید من این کار رو شروع. این آهنگ رو شعرش رو آقای دکتر حمیدی شیرازی درودن، آهنگش مال خود منه.
شنیدم که چون قوی زیبا دمیرم، فریبند زاد و فریبا بنیرم، فریبند زاد و فریبا بنیرم.
عباس مهرپویا پس از گیتار برقی برای رنگامیزی هرچه بیشتر حال و هوای ترانه ها و آهنگ هایش نگاه خود را متوجه هند کرد و در 36 سالگی راهی این سرزمین پهناور شد و ساز معروف سیتار را هم با راهنمایی و یاری موسیقیدان نامی هند راوی شانکار فرا گرفت. به این ترتیب از سال 47 تا 57 خورشیدی ساز هندی سیتار هم وارد ترانه ها و آهنگ های عباس مهرپویا شد.
دلم گرفتم شوهر نبارد و نباشم نه آتشم به جان زند نه درد من دواشم.
نام این هنرمند به خاطر جستجوگری و نوآوری و خواندن ترانه‌های جدی و سنگین و نه سرگرم کننده در تاریخ موسیقی نوین ایران ثبت است. عباس مهرپویا علاوه بر شاعر سرشناس حمیدی شیرازی با ترانه سرایانی مانند تورج نگهبان، پرویز وکیلی و داریوش روشن نیز همکاری داشت و ترانه‌های آنها را با صدای بم، غمین و محسون خود می‌خواند.
صدا کن مرا، صدای تو گل تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من، دل غمگین تو در دست من، به دست دیگری افتاد و گم شد.
گزارش همکارم شهرام میریان رو با هم شنیدیم و آنچه که نزدیک به نیم قرن پیش گیتار برقی در موسیقی ایرانی تحول ایجاد کرد عباس مهرپویا. اما بد نیست ببینیم که جوانان امروز با گیتار برقی چه کارهایی انجام میدن. میریم به مشهد، یکی از قطبهای موسیقی راک فارسی و گروه کیلومتر 23 که اخیراً آلبومی با نام لوکوموتیو خسته منتشر کرده. از این آلبوم آهنگ لوکوموتیو خسته رو با هم میشنویم.
لازم یه چشم کورا تو فکر نورای شهر دور، لازم چکمه پاره زیر فشاره تو پای زور، لازم یه چشم کورا تو فکر نورای شهر دور، لازم چکمه پاره زیر فشاره تو پای زور، بچی دوباره رچی از آدم ها باز
از گروه کیلومتر 23 آهنگ لوکوموتیو خسته رو شنیدیم. همونطور که گفتم یکی از گروه‌های موسیقی زیرزمینی ایران هست. در ادامه گفتگوی روز رو با علی ناظمی درباره خبرهای موسیقی میشنویم که اتفاقاً این گفتگو هم با خبری از دنیای موسیقی زیرزمینی ایران شروع میشه. بله، این آهنگ ملودیک و ملوسی که شنیدیم از یکی از خواننده های موسیقی زیرزمینی ایرانه که اگر شنونده جدی موسیقی زیرزمینی باشید بعید میدونم با شنیدن این چند ثانیه از این گیتار ملودیک بتونید پیش بینی بکنید که اون کی بوده. علی ناظمی الان روی خط صبحانه با خبر در کنار من هست تا درباره این موسیقی که الان شنیدیم و هنوز زیر صدام هست و همینجا الان قطع شد برامون بگه که مال کیه و توی چه آلبومی منتشر شده. علی ناظمی، ما سراپا گوشیم.
کیوان سلام بهت میکنم، صحبت بخیر و همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان. آهنگ از بابک میرزاخانی رو گذاشتی که خیلی اونو با اسم میرزا میشناسن، هر کسی اسمی روش گذاشته، اما مهمتر از همه اینه که اونو 41 سالشه ولی خودشو به عنوان یکی از پیشگامان موسیقی توی موسیقی که خیلی زیرزمینی میخوننش مطرح کرده. بابک میرزاخانی خیلی دیر البته گیتار زدن شروع کرد، در کنسرواتوار تهران موسیقی بلوز رو درس میده و آلبوم هاش هم همش متأثر از این سبک موسیقی بلوز. البته بوی موسیقی ایرانی توی آلبوم هاش میشنویم. 6 سال پیش بود که بابک میرزاخانی توی جشنواره فجر نامزد بهترین موسیقی فیلم شده بود به خاطر آهنگی که ساخته بود، ولی 2 سال پیش آلبوم پینوکیوش خیلی مطرح شد و احتمالاً میدیم که این آلبوم جدید که آلبوم جذابی اونجوری که من گوش دادم به اون اندازه با استقبال روبرو بشه.
قسمت های از آهنگ امشب و از میرزا شنیدیم. علی، این هم توی آلبوم جدید میرزا منتشر شده، یعنی در همین سومین آلبومش هست این آهنگ امشب؟
کیوان، آهنگ امشب آهنگی که در فیلم بهمن و قبادی کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد منتشر شده بود و جزء آهنگی بود که در مجموعه همه اون آهنگ ها با استقبال خوبی روبرو شده بود. توی این آلبوم این آهنگ به صورت زنده ضبط شده، در کنار آهنگ های دیگه قرار گرفته.
خب از میرزا بریم سراغ یه موزیسین دیگه که اتفاقا اون هم با گیتار نواختن معروفه، البته یه سبک کاملا متفاوتی از گیتار نواختن، فرزاد گلپایگانی که گویا به تازگی آلبومی منتشر کرده.
سبکی فرزاد گلپایگانی کار میکنه میتونیم سبک ارکسترال متال بخونیمش، یعنی که از ترکیب بندی ساز ارکسترال استفاده میکنه و از موسیقی متال متأثر آهنگهاش، سعی میکنه که موسیقیش موسیقی التقاطی باشه، از سبکای دیگه هم بهره بگیره و البته باز هم از المانهای موسیقی ایرانی و از عناصر موسیقی ایرانی. آلبوم 6 یعنی ششمین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی که آهنگهایی که برای چند تا بازی کامپیوتری مثل شمشیر نادر و گهشاد ساخته، این آهنگا تو این آلبوم وجود دارن. البته این آهنگا انقدر آهنگایی به نظر میرسن با ارزشن که به جای اینکه خواسته باشه فقط به همراه بازیای کامپیوتری منتشرش کنه، جداگانه در یک آلبوم منتشر میکنه. اینها 16 تا آهنگن.
و از فرزاد گلپایگانی میگیریم سراغ یکی از گروه هایی که زمان نوجوانی من و تو علی خیلی محبوب بود، اتفاقا من خودم خیلی دوستش داشتم، گروهی که بهش میگیم آیرون میدن یا اینطوری که خودشون میگن آیرون میدن، که توسط مردم به عنوان برترین آلبوم 60 سال گذشته در بریتانیا انتخاب شده و خیلی از سوپر استارهای موسیقی دنیا رو که اکثرا بریتانیایی هستن رو پشت سر گذاشته، که من به عنوان یه طرفدار قدیمیشون خیلی خوشحالم.
خیلی جالبه، ممکن طرفدارای گروه های دیگه خیلی ناراحت باشن، البته آیرون میدن تو ایران خیلی طرفدار داره. خیلی جالبه، از آلبوم های پرفروشی مثل آلبوم ساجنت پپرز بیتلز که پرفروش ترین آلبوم تاریخ این کشور پیشی گرفته، و از آلبوم گروهی مثل کوین، آلبوم یک شب در اپرا، از اون هم پیشی گرفته. اینها اتفاقیه که خیلی نادره، ولی 50,000 نفر در این همه پرسی شرکت کرده بودن. همه پرسی که یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره‌ای محصولات فرهنگی و هنری برپا کرده بود. و خیلی جالبه که آلبوم 30 سال قبل آیرون میدن تونسته که برتر باشه نسبت به تمام آلبوم هایی که میتونن مثلا عامه پسندتر باشن. خب موسیقی متال خیلی عامه پسند نیست، ولی جالبه که اونها به این آلبوم رای دادن و نشون میده که این گروه همچنان تاثیرگذاره، خصوصا برای گروه های در سبک های مختلف. و اینجوری که بروس دیکنسن نسبت به این خبر واکنش داده، اون گفته که میتونه تصور کنه که حتی گروه های در سبک های پاپ از آیرون میدن تأثیر میگیرن و بهشون علاقه مندن.
بخشی از آهنگ محبوب و شنیدنی Seven Son of Seven Son رو از آیرون میدن با هم دیگه شنیدیم و وقت شده که علی ناظمی برامون یه آهنگ انتخاب کنه بشنویم. البته من بدم نمیاد همین آهنگ آیرون میدن رو بشنویم تا آخرش، ولی خب آهنگ طولانی هست، بیشتر از 7 دقیقه است، نمیتونیم کامل براتون پخشش بکنیم. علی، آهنگی که برامون انتخاب کردی که امروز صبح بشنویم چیه؟
طبق معمول سه‌شنبه من همیشه از آلبوم‌ها انتخاب می‌کنم که معمولا دوشنبه‌ها به بازار موسیقی بیرون از ایران میاد. تو این هفته متاسفانه نه فقط آهنگای خوبی خیلی زیاد منتشر نشده که آلبوم خوبی هم منتشر نشده، ولی یک آهنگ فکر میکنم میتونه جذاب باشه از گروه سیزر سیسترز، گروه آمریکایی که 11 سال پیش شروع کرد به فعالیت و به خاطر یک بازخونی آهنگ پینک فلوید به اسم به سادگی کرخ معروف شد و این آهنگشون هم میتونه جذاب باشه. تا حالا من فکر میکنم واکنش هایی که توی فضای مجازی دیدم مثبت بوده. اسم این آهنگ هست فقط اسبان. به این آهنگ گوش بدیم که دیروز منتشر شده. Beyond the borders, it's just you and I. And if this is the end, it's the best place I've ever been. It feels so good to just get lost in time. Only the horses can find us tonight. Only the horses can bring us back home. The tracks they will follow, the fear is calling. Save us by moonlight. Only the
swear. So I'll just tell you now, this is a final bow. If you don't know the way to hold me, let me show you how. And if this is the end, best place I've ever.